أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا السليم إنه خير الناس أجمعين. صلى الله على محمد وعلى آله رحمة الله وبركاته. من الآن إلى لقاء يوم الدين.
عرض شد ميزان در حد ترخص خفاء الأذان هست. بعضی از مطالب که مربوط به مسلک مختار نیست، بلکه تکمیلاً للبحث و بنابر سایر مبانی بیان فرموده اند عرض می شود. یک جمله ای که بزرگوار مرحوم رضوان الله علیه بیان فرمودند، مسئله این است که تواری بیوت اگر میزان و معیار باشد و چه حدی است. خب واضح است که می فرمایند تواری بیوت مراتبی دارد. یک مرتبه این است که خود بیوت خفا پیدا می کند، یعنی دیگه بیت به عنوان همون قوائم اربعه، سقف و چهار دیواری به قول معروف، این دیده نمی شود. مرتبه دوم این است که خانه ها رو شخص ببیند، ولی کن دیگه دیوار و در و امثال زاله که خانه ها رو تمیز نمیده. مثلا از دور که نگاه میکند میفهمد که مثلا اینجا الان 5 تا ساختمان هست، ولی هر ساختمانی اتاقهاش و در و پنجره و ایناش دیگه نمیبیند. اما خود عدد به اصطلاح خانه ها براش مشخصه. این مرحله دومه. خب معلوم است که مرحله اول کمتر مسافت را طی کرده، در رتبه دوم مسافت بیشتری طی شده است. صورت سوم یا بگید مرحله سوم این است که دیگر عدد خانه ها را هم تشخیص نمیده، فقط از دور یک سیاهی شبهی میبیند. مرحله چهارم این است که دیگه هیچ چیزی دیده نمیشود. خب این مراتب چهارگانه واضح است که در عرض هم نیستند، در طول یک دیگرند، ولذا این مرتبه چهارم احتیاج دارد به طی مسافتی بیشتری نسبت به مراتب سوم و دوم و اول. حالا اگر مسلک مشهور رو اختیار کنیم که اونها تواری بیوت را میزان قرار دادند، تا چه مرتبه از این مراتب چهارگانه باید حاصل بشود تا حد ترخص بگیم محقق شده است؟ ظاهراً این است که اونقدر باید شخص دور بشود که حتی شبه را هم نبیند. آیا این میزان است؟ یا نه، میزان این است که بیت به عنوان بیت متواری باشد ولی شبه البیت اشکالی نداشته باشد دیده بشود. واضح است که شبه مطلق میزان نیست، بلکه تواری بیوت یعنی عنوان بیتی تحت عنوان به اصطلاح بیت بودن، این امتیاز برای او نداشته باشد.
اولی از تار بگیریم، تار شدن
دیگه دیده نمیشیم. نه، تار آمن القوم، بعد معنایی که خودشان به صورت قلب معنا فرمودن بر اساس آیه شریفه یه تار آمن القوم مسوع ما بشربه، یعنی این شخص دیده نشود، این خارج میشود تا این شخص دیده نشود. حالا عرض کردیم قلب باشد یا عکس این باشد، که مرحوم شیخ رضوان الله علیه عکس اون رو معنا کردند، مقدار مسافت چقدر حالا باید برود؟ یک میل از من بلد دور بشود یا دو میل دور بشود، این حدش به همون است که تواری بیوت حاصل بشه. حالا میل را معنا کردن به اون جایی که نهایت جایی که چشم انسان بر حال دید دارد، منتهای مد بصر، همون تا جایی که چشم انسان دید دارد اونو میگن یک میل، که انسان دیدش تا یک میل هست از زمین. البته ویلا ممکن آدم کوهی رو میبیند، قله دماوند مثلا از پنجاه فرسخی هم شخص میبینه، جاده سمنان میره قله دماوند پیدا هست مثلا بعضی جاهاش. چرا این رو نقل کردن؟ برای اینی که اگر ما بنابر مسلک مشهور معنای تواری بیوت برای ما مجمل شد، چون عرض کردیم چهار مرتبه دارد تواری، کدوم مرتبه از این مراتب در روایت مورد نظر هست؟ آیا مرتبه اولا هست یا نه اون آخری مرحله که حتی شبه هم مشاهده نشود؟ کدوم یکی هست؟ اگر مجمل شد قطعا ما باید برگردیم به همون چیزی که اختیار کردیم و اون عبارت بدست که میزان را عدم سماع اذان بدانیم. چون دو طایفه از روایات هست که یکی از طرف مجمل است، طرف دیگر مبین. عدم سماع اذان دیگه باز خودش یعنی مراتبی داره، ولی که عنوان اذان یعنی همون فصولش هم مثلا مشخص باشد. وقتی انسانی همهمه‌ای دارد اون یک مرحله دیگری است. البته عرض کردیم بنابر مسلک عدم سماع اذان، احتیاط این است که حتی صدای به اصطلاح اذانی ولو اینکه فقرات خصوص مشخص نیست شنیده نشود، همین مگر اینکه به جای برسد که شخص دیگه فرق نگذارد بین اینکه آیا از صوت اذان است یا صوت آواز مثلا فرض کن افراد است، اینجوری بشود. ولی مادامی که به عنوان صوت اذان است ولو صوت غیر واضح به حسب فقرات و فصول اذان اشکالی ندارد، باید اینم مخفی بشود تا بگیم حد ترخص محقق شده. بحث بعدی که مطرح می شود طرح همین بحث ما نحن فی سلیکن در مقام اشکال بر مشهور، چون بعضی از بزرگان در این مقام قائل به تخییر شدن حسب روایات باب، چون روایات وارده در باب دو جور وارد شده است، در یک روایت صحیح تعبیر تواری بیوت آمده است و در سه روایت عنوان خفاء اذان، بعضی ها قائل به تخییر شدن که مکلف مخیر است، کما اینکه جمعی قائل به جمع بین هر دو شدن. حالا جمعش مهم نیست و اشکالی ندارد که احتیاط نتیجتاً بعد از آنی که به حسب وجود خارجی عرض شد که تواری بیوت مسافتی بیشتری لازم دارد تا خفاء اذان، ولی اونایی که قائل به تخییر شده اند آیا مبنای اصولی صحیحی دارد این قول به تخییر در اینجا، یا اینجا ابداً جای گفتن تخییر نیست؟ اون مطلب اصولی که اینجا الان بیان شده است در حقیقت برای تبیین این مطلب است که کسانی که قول به تخییر را اختیار کرده اند اصلا این قول اساسی ندارد. حالا اون بیان اصولی که عرض کردیم منشأ این بیان از مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست، عرضم شد ولی که اینجا به این جهت بیان فرمودم، گرچه مطلب رو ما عرض کردیم ولی که خب حالا چون بزرگوار بحث فرموده بودن به این صورت، اینه ولا اون روزی که بنده آخر بحث عرض کرده بودن فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود، همه اینا مبسوطا بیان شد و ضابطی این که کجا سبب می شود گفت، کجا معرف و تعبیر این که بعضی ها معرف از معرف دانستن درست است یا نیست، خلاصه اینا را عرض کردیم. جمله شرطیه اگر ما به ظاهر جمله شرطیه نظر کنیم جمله شرطی مفادش این است که مقدم سبب تالی و تالی مترتب بر مقدم است. حالا میشه به بحث سببیت رو بیارید یا ملزوم و لازم بگید. مقدم ملزوم است و تالی لازم، اینجور تعبیر بکنیم که بر اساس قاعده باب ملازمه بین شرط و جزا. لذا تعبیر ملزوم و لازم تعبیر خوبی است حسب القاعده. یا به تعبیر ایشان تعبیر مسببیت و سببیت که مقدم سبب و تالی مسبب. خب واضح است که هر سببی مترتب بر مسبب است و متأخر از مسبب است رتبتاً. این یک مطلب. مطلب دوم در بیان، البته قدی ترتیب رو بنده تغییر دادم، اینجور شاید واضح‌تر و روشن‌تر بشود. اگر دو جمله شرطی ما داشته باشیم و در این دو جمله شرطی یک تالی باشد اما دو مقدم مختلف، یک تالی داشته باشیم یعنی یک جزا ولی شرط متعدد، همون بحثی که در اصول مطرح کردن، اذا تعدد شرط و تحد الجزا، یعنی دو تا ملزوم است یک لازم، دو علت است یک معلول، اینی میشه دیگه. اگر سببیت باشد یعنی ما شرط را سبب بدانیم و جزا را مسبب و بین این دو تا سبب از نظر وجود اختلاف وجودی داشته باشند، اینجا دو صورت دارد. این دو شیء مختلف الوجود، دو سبب مختلف الوجود، تارتا این است که هر یک از اینها قابلیت این که بدون دیگری وجود پیدا کند را داشته باشند و این قابلیت وجود هر یک بدون دیگری در هر دو طرف باشد، آقا نه در یک طرف، در هر دو باشد. یعنی این اولی هم می شود باشد بدون دومی، شرط دوم می شود تحقق پیدا کند بدون اولی، دو طرفه باشد ها این قابلیت. یه وقت اینجور است و اخرى این است که نه، یک طرف می شود وجود پیدا کند بدون دیگری ولی طرف آخر اینجوری نیست، نمی شود وجود پیدا کند بدون این اولی، طرف آخر اگر وجود پیدا کرد حتما اولی وجود دارد. اگر هر دو طرف قابلیت داشته باشند که وجود پیدا کند به دیگری، در اینجا قائل به تخییر میتوانیم بشیم. قائل به تخییر در اینجا خوب است و نتیجهش میشود که اطلاق مفهوم هر یک از این دو شرطیه به دیگری تقیید میشود. نتیجه تقیید دو اطلاق در هر دو شرطیه چیست آقا؟ تخییر. اگر فرزن در ما نهنفی حسب الفرض بشود تواری بیوت محقق بشود، حالا چه خفاء از آن محقق بشود یا نشود، البته امکان تحقق خفاء از آن باشد که هست، عکسش هم فرض کنید همینجور باشد، خفاء از آن محقق بشود چه تواری بیوت باشد چه نباشد، که فرض این است که خفاء از آن اگر در اولین مرحله محقق شد در همون مرتبه خف تواری بیوت هم فرض امکان تحققش باشد، اینجوری فرضن ها فرض کنید، فرض بنده عرض میکنم ها، چون خلاف اون چیزیست که بعد گفته می شود و خلاف اون چیزیست که سابقا هم گفتیم. اگر اینجور باشد خب ما می توانیم بگیم که نتیجتا هر یک از این دو تا شرطیه مطلق است به منطوق دیگری ما چی تقیید میکنیم؟ مثلا خفا ازا خفیل از آن دارد تقصر، چه تواری بیود بشود چه نشود. ما میگیم ازا خفیل از آن فقصر، ولی اطلاق تقیید میشود به تواری بیود. ازا توارا من البیود فقصر، چه خفای از آن بشود چه نشود. این رو تقیید میکنیم به صورت خفای از آن. خب نتیجه میشود که سبب احد الامرین من خفای از آن و تواری بیوت خواهد بود اگر اینجوری بود. این یک صورت. اگر چنین فرضی شد، میفرمایند در اصل مطلب که ما دو قضیه شرطیه داشته باشیم، جزاء واحد داشته باشد و هر یک از این دو شرط امکان تحققش با وجود دیگری باشد، از دو طرف عرض کردم ها، باشد، در اینجا نتیجهش تقیید اطلاق هر دو شرطیه است و معال این تقیید تخییر بین شرطیتین است. یعنی احد الامرین از این دو تا شرط در حقیقت سبب خواهد بود و این واضح است که تخییر است و این علل قاعده است بلا اشکال. این یک صورت، این قاعده. اشکالی که سابقا هم کرده بودند، فرمودند مثالی که آقایون زدن به مسئله خفاء اذان و تواری بیوت، این مثال درست نیست و این مثال تطبیق ندارد به این مورد بحثشان. ولا اینجا از قبیل اصل مطلب و کلی مطلب مورد اشکال نبود، این کلی مطلب را قبول دارن. این یک صورت. صورت دوم این است که اگر دو قضیه شرطیه باشد ولی نه برای دلالت بر شرطیت و سببیت که الان بیان شد، بلکه صورت قضیه صورت شرطیه است و صورتاً جنبه سببیت دارد اما لبش معرفیت باشد، ظاهراً شرط است چون شرط عنوان سبب را دارد و علت، ولی لبن معرف است. شرط یک امر آخری است به عنوان معرف. سبب واقعی معرف باشد. آقا در اینجا باز در واقع دو صورت است. دو معرف موضوع ما داشته باشیم یا دو معرف سبب واقعی داشته باشیم. اگر دو معرف باشد در چنین مواردی، اگر احتمال اجتماع دو معرف رو ما بدیم، یعنی احتمال تطابق اینها وجود داشته باشد، در این فرض اکتفاء به هر یک هیچ اشکالی ندارد و دیگه بحث تعارض و تساقط هم در اینجا به میان نمیاد. چرا؟ چون فرض بر این است که ما احتمال این که هر یکی که محقق شد دیگری هم تحقق پیدا کرده باشد. مثالی که زدن این که در رابطه با صلات ظهر وقتش دلوک شمس است. حالا روایات دو جور وارد شده است. یکی این که اگر شمس میل پیدا کند به حاجب ایمن، این یک جور در یک شرطیه وارد شده است. ان مالت شمس الالحاجب الایمن فسله، این یک شرطیه. شرطیه دوم دارد ان زاد فی شاخصه یجب الصلات، شرطیه دوم. و ما احتمال این که اونجایی که فی شاخص زیاد بشود همون موقعی است که شمس هم به حاجب ایمن تابش دارد. اگر این باشد این احتمال اجتماع رو میدیم. خب معناش این است که هر یک از این به اصطلاح میل شمس به حاجب ایمن یا زیادی فیع شاخص یعنی سایه شاخص پیدا شد، اینا هر دوش در حقیقت است. اینا هر کدوم محقق شد دیگری هم احتمال تحققش میدیم. میل شمس به حاجب ایمن شد، احتمال میدیم که الان اگر شاخصی داشته باشیم شاخص هم فیع اشتی زیاد میشود. یا شاخص داریم فیع او محقق شده است، میگیم که الان اگر فرض کنید در جایی باشیم که به اصطلاح میل شمس هم مشاهده بشود به طرف جانب ایمن خواهد بود. علی حال این هر یک از اینها دو احتمال اجتماعش با دیگری وجود دارد. اینجا اگر باشد باز بحث تعارض نیست، بلکه هر یک از این دو معرف را شما اخذ بکنید کفایت میکنند و ما نحنفی از این قبیل نیست. و اما صورت دوم که جنبه معرفیت داشته باشد، اون دو تا شرط، نه سببیت و موضوعیت، چون سبب و موضوع یک چیزه، جنبه معرفیت داشته باشد، ما دو معرف در اینجا برای موضوع واقعی داریم و احتمال اجتماع این دو از هر دو طرف را هم نمیدیم. خب واضح است که در اینجا دیگه تعارض است، متعارضین می شود. خب در ظرف خفا تواری بیوت ما یقین داریم که خفا اذان هست، ولی در مورد خفا اذان در اون اولین حدی که خفا اذان محقق شد، دو میل حرکت کرده است، خفا اذان حاصل شد، آیا اینجا تواری بیوت هم هست؟ واضح است که نیست. در اینجا اگر به عنوان معرف باشن، چون وجودن نمی شود از شیء واحد معرفیت داشته باشن، چون اختلاف وجودی دارد، اگر اون بعد حاصل به خفاء اذان میزان باشد محقق شده است، اگر بعد حاصل از تواری بیوت میزان باشد هنوز حاصل نشده است. لذا در اینجا تعبیر میکنیم که اگر شرط خفاء الاذان باشد و دومی لغوه، اگر میزان تواری بیوت باشد خفاء اذان اثری ندارد، این مقدار از بعد فایده ای ندارد. لذا در اینجا بنابر مبنای معرفیت، چون نمیشود شیء واحد معرف باشد در اینجا، چرا؟ چون بینشان اختلاف وجودی است، تفکیک از وجودند، فرق از بین اوما، و با وجود احد ما احتمال وجود دیگری را در یک طرف نمیدیم. در یک طرف یقین داریم هست و در یک طرف یقین داریم نیست. اینجا لذا بحث تعارض هست و تساقط. لذا میفرمایند این که جمعی در اینجا قائل شده اند به تخییر، این وجه تخییر در این صورت واضح است که وجود ندارد، بلکه در اینجا تساقط میکنن و نتیجتا باید حالا عمل بکنیم به اصول جاری در مقام که مقتضای بعض از اصول وجوب تمام بود و مقتضای بعضی آقا وجوب قصر. این بستگی داد که ما چجوری اصلی رو که جاری میکنیم. دو نحوه از اصلی که جاری بود رو قبلا عرض کردیم در بحث قصر. پس این دو تا قاعده فی حد ذاته دو قاعده صحیح است که اگر شرطیتی می باشند برای بیان سببیت و طوری باشد که و متحد در جزا باشد و با وجود احده ما دیگری هم احتمال وجود باشد، در اینجا عرض کردیم که میزان تخییر هست و از اطلاق هر یک در اصول ثابت شده است رفعیت میکنیم به منطوق به نفس دیگری، این علا به صاف محله هست و فی محله و صحیح هست و اشکالی هم درش نیست. شرطیه دوم اینه که اگر دو قاعده دوم که دو قضیه شرطیه برای بیان معرفیت باشد، ایران دو قسم فرمودن، تارتن این است که کل واحد من هما در ظرف وجود احتمال وجود آخر را هم میدیم از دو طرف، در اینجا هم فرمودن اشکالی ندارد، می توانیم قائل به تخییر بشویم. ولی اگر بینشان انفکاک وجودی بود در باب معرفیت، در اینجا نمی توانیم ما و از یک طرف احتمال وجود بدیم ولی از طرف آخر احتمال وجود نباشد، در این صورت ما قائل به تخییر نمی توانیم بشیم. حالا آمدن ما نحنفی را از این قبیل دانستن که قائل به تخییر بشوند، یعنی از قسم اول یا اول از دو قسم دوم، قرار دادن، این مثال درست نیست. این مثالی که به خفای اذان و تواری بیوت ذکر کردن در اصول، این مثال اصلا ربطی به اون دو قاعده نداره. این جهتی بود که خب حالا اینا در واقع تمام مطالبش میشد عمدتا گفت تکرار است که قبلا ما در اون بحثی که عرض کردیم در نهایته بعد اینا عرض شد. یک احتمال در اینجا اضافه کردن که در سابق نبود و اون اینه که شاید کسانی که قائل به تخییر شده اند در مورد بحث ما، با اینکه اجنبی از تخییری است که در رابطه با اون دو قاعده ذکر شده است، به بیانی که عرض میکنم دقت کنین، جمع و جوره، تخییر مذکور نسبت به تخییر در دو قاعده ربطی ندارد. این مثال اجنبی از اونهاست، چون اولا در مقام بیان معرفیت است نه شرطیت، پس از قسم اول نیست. ثانیا از قسم معرفیت هم از قسم اول معرف نیست، از قسم دوم است، در قسم اول از دو قسم اخیر، از دو قسم دوم. و قسم اول تخییر معنا داشت ولی در قسم دوم از دوم تخییر معنا نداشت. این از اون قبیله. خب با وجود این که تخییر معنا ندارد، چرا بعضی قائل به تخییر شدند؟ میفهمم لا یبعد که بعضی ها اینجوری ادعا کردن که در اینجا تخییر تخییر سندی است. شما مخیرین در اینجا به هر یک از این دو روایت که از نظر سند چی هست اختیار بکنید. این تخییر سندی اگر باشد، این در واقع اشکالش این است که شما باید بگید مجتهد مخیر است، چون کسی که سر و کار با روایات و اینها دارد مجتهد است. چرا تعبیر کردن مکلف مخیر است بین هر یک از این تواری بیوت و خفای اذان؟ لذا تخییر به معنای اختیار مجتهد با عباراتی که در مورد تخییر آیان و فقها رضوان الله اونها قائلان به تخییر ذکر کردن جور در نمیاد، پس قول به تخییر وجهی ندارد. و اما للکلام تتمت و نشانه برد.